ب. گردش پول، تغییر شکلی که تبادل و تبدل محصولات کار به واسطه آن به انجام می‌رسد، یعنی کالا پول کالا، مستلزم آن است که ارزش معینی به صورت یک کالا نقطه آغاز پروسه را تشکیل دهد و بار دیگر به صورت یک کالا به همان نقطه بازگردد. این حرکت کالاها بدین ترتیب مداری می سازد. اما از سوی دیگر شکل این پروسه به گونه ایست که موجب حذف پول از مدار می شود. در ترجمه انگلیس، از سوی دیگر شکل این حرکت مانع آن است که حرکت پول یک مدار بسازد. حاصل این حرکت نه بازگشت پول به نقطه عزیمت آن، بلکه رانده شدن مستمر و دور شدن هرچه بیشتر آن از این نقطه است. مادام که فروشنده پولش را که شکل مبدل کالایش است محکم در مشت خود نگه داشته، کالا هنوز مرحله دگردیسی اولش را می گذراند. به عبارت دیگر، تنها نیمه اول سیر مستدیر خود را طی کرده است. اما با کامل شدن پروسه فروش به منظور خرید، پول نیز بار دیگر از دست صاحب اولیه‌اش بیرون می رود. طبعاً بافنده اگر پس از آنکه انجیل را خرید مجدداً کتان بفروشد، مجدداً پول به دستش باز می گردد. اما این بازگشت دیگر نتیجه گردش 20 متر کتان اولیه نیست، زیرا آن گردش پول را از دست او خارج کرد و در دست انجیل فروش قرار داد. بنابراین بازگشت پول به دست بافنده تنها می تواند حاصل تجدید یا تکرار همان پروسه گردش با کالایی تازه باشد که باز پایانی همانند پایان پروسه پیش از آن خواهد داشت. لذا حرکتی که گردش کالاها مستقیما به پول می بخشد، شکل رانده شدن مستمر پول از نقطه عزیمت آن را به خود می گیرد. رانده شدنی که روند آن از دست یک صاحب کالا به دست صاحب کالای دیگر ادامه می‌یابد. این روند همان جریان پول است. گردش پول تکرار ثابت و یک نواخت پروسه واحدی است. کالا همواره در دست فروشنده است و پول به منزله وسیله خرید همواره در دست خریدار. کاری که پول به منزله وسیله خرید انجام می دهد، متحقق کردن قیمت کالا هاست. پول با این کار کالا را از خریدار به فروشنده انتقال می دهد و خود از دست خریدار خارج می شود و در دست فروشنده قرار می گیرد تا باز همان پروسه را با کالای دیگر از سر بگیرد. این شکل حرکت یک جانبه پول ناشی از حرکت دو جانبه کالاست و این چیزی نیست که عیان و آشکار باشد، بلکه واژگونه جلوه می کند. این واژگونگی ناشی از خود ماهیت گردش کالا هاست. دگردیسی اول یک کالا، چنان که مشهود است، نه فقط حرکت پول بلکه حرکت خود کالا نیز هست. اما در دگردیسی دوم، برخلاف دگردیسی اول، حرکت تنها به صورت حرکت پول بر ما ظاهر می شود. کالا در فاز اول گردش خود جایش را با پول عوض می کند. در پی آن کالا به شکل شیء مفید از گردش خارج می شود و به حوزه مصرف در می غلطد و صورت ارزشی یا پولی آن جایش را می گیرد. کالا سپس از فاز دوم گردش خود عبور می کند، اما این بار دیگر نه در شکل طبیعی بلکه در شکل پولیش. تداوم حرکت بدین ترتیب تماماً بستگی به پول دارد و همان حرکتی که برای کالا متضمن دو پروسه متقابل است، همین که به منزله حرکت پول در نظر گرفته شود، همواره همان یک حرکت معین خواهد بود. تعویض جای مداوم با کالاهایی که نو به نو از راه می رسد. لذا چون این به نظر می رسد که ماحصل گردش کالاها، یعنی جانشین یک دیگر شدن آنها، نه نتیجه تغییر شکل خود آنها بلکه نتیجه کارکرد پول به منزله وسیله گردش است. پول به منزله وسیله گردش کالاها را که به خودی خود قدرت هیچ گونه حرکتی ندارند به گردش در می آورد و آنها را از دست کسانی که برایشان غیر ارزش استفاده اند به دست کسانی که برایشان ارزش استفاده اند می رساند و این پروسه همواره در جهتی مخالف جهت حرکت خود کالاها به پیش می رود. پول کالاها را مدام از حوزه گردش می راند، از این طریق که مدام جای آنها را در گردش پر می کند و بدین سان خود پیوسته از نقطه عزیمتش دور می شود. پس با آنکه حرکت پول صرفاً بازتاب گردش کالاهاست، وضع وارونه جلوه می کند و چنین به نظر می رسد که گردش کالاها ناشی از حرکت پول است. و باز اگر پول به منزله وسیله گردش عمل می کند، تنها به این علت است که ارزش‌های کالاها در وجود آن واقعیتی مستقل دارند. پس حرکت آن به منزله واسطه گردش در واقع چیزی جز حرکتی که کالاها ضمن تغییر شکل خود دارند نیست. لذا این واقعیت باید بازتاب عینی و آشکار خود را در جریان پول بیابد. بدین ترتیب کتان به عنوان مثال نخست شکل کالایی خود را به شکل پولیش تغییر می‌دهد. جزء نهایی دگردیسی اول آن کالا پول، یعنی شکل پولی، سپس تبدیل به جزء اول دگردیسی نهایی آن پول کالا، یعنی تغییر شکل مجدد آن به انجیل می شود. اما هر یک از این دو تغییر شکل از طریق مبادله میان کالا و پول، یعنی از طریق جابجایی متقابل این دو به انجام می رسد. همان سکه هایی که به منزله صورت برهنه کالا به دست فروشنده می آیند، به منزله کالا در شکل انتقال پذیر مطلق آن از دستش می روند. این سکه ها دو بار جا به جا می شود. دگردیسی اول کتان آنها را به جیب بافنده می ریزد و دگردیسی دومش آنها را از جیب او بیرون می کشد. بدین ترتیب دو تغییر شکل متقابلی که کالای واحدی از سر می گذراند، نمود خود را در دو بار جا به جا شدن مختلف و جهت سکه های معینی باز می یابد. اما اگر دگردیسی کالاها یک جانبه واقع شود، یعنی اگر تنها خریدها یا تنها فروشهایی صورت گیرد، آنگاه یک سکه معین تنها یک بار جا به جا می شود. جابجایی دوم آن نمایانگر دگردیسی دوم کالا، یعنی تبدیل شدن دوباره آن از پول به کالای دیگری است. تکرار مداوم جابجایی سکه های معین نه تنها بازتاب چرخه دگردیسی هایی است که کالای معینی از سر می گذراند، بلکه در این حال بازتاب درهم تنیدگی دگردیسی های بیشماری است که در سراسر جهان کالاها صورت می گیرد. بدیهی است که اینها همه تنها در مورد گردش ساده کالاها، یعنی شکلی که اکنون مورد بررسی ما قرار دارد، صدق می کند. هیچ کالایی قدم به حوزه گردش نمی گذارد و متحمل تغییر شکل اول نمی شود، مگر برای آنکه باز از گردش خارج شود و جایش را بارها پس از خود به کالاهای تازه بسپارد. در مقابل، پول به منزله وسیله گردش در حوزه گردش حضور دائم دارد و مدام درون آن گشت می زند. پس این سوال مطرح می شود که این حوزه به طور ثابت چه مقدار پول به خود جذب می کند. در یک کشور معین روزانه دگردیسی های یک جانبه کثیری در آن واحد اما در نقاط مختلف به وقوع می پیوندد. به عبارت دیگر فروش های ساده‌ای از یک سو و خرید های ساده‌ای از سوی دیگر انجام می گیرد. کالاها در قالب قیمت های خود از پیش معادل کمیت های معین اما تصوری از پول قرار گرفتند و از آنجا که در شکل بی واسطه گردش که اکنون موضوع بررسی ماست پول و کالا به طور فیزیکی با یکدیگر روبرو می شوند، یکی در قطب مثبت خرید و دیگری در قطب منفی فروش، روشن است که مقدار وسیله گردش لازم را جمع قیمت‌های همه این کالاها از پیش تعیین می‌کند. پول خود در واقع چیزی جز صورت عینی کمیتی از طلا که پیشتر از طریق حاصل جمع قیمت‌های کالاها در تصور صورت بسته است نیست. پس برابری این دو مقدار بدیهی است. اما می‌دانیم که قیمت کالاها در صورت ثابت ماندن ارزش آنها با تغییرات ارزش طلا ماتریال پول تغییر می کند، متناسب با کاهش آن افزایش می یابد و متناسب با افزایش آن کاهش. حال اگر در نتیجه چنین افزایش یا کاهشی در ارزش طلا جمع قیمت های کالاها کاهش یا افزایش یابد، آنگاه حجم پول در گردش نیز باید به همان میزان کاهش یا افزایش یابد. درست است که آنچه در این مورد موجب تغییر در مقدار واسطه گردش می شود خود پول است، اما پول نه به اعتبار کار کردش به منزله واسطه گردش بلکه به اعتبار کار کردش به منزله میزان ارزش، به این معنا که نخست قیمت کالاها به نسبت عکس ارزش پول تغییر می کند، سپس حجم واسطه گردش به نسبت مستقیم قیمت کالاها تغییر می یابد. دقیقا همین اتفاق رخ می داد اگر به عنوان مثال به جای آنکه ارزش طلا تنزل کند نقره به منزله میزان ارزش جایش را می گرفت، و یا اگر به جای آنکه قیمت نقره ترقی کند طلا به منزله میزان ارزش جانشینش می شد. در حالت اول نقره بیشتری بیش از طلای سابق و در حالت دوم طلای کمتری کمتر از نقره سابق در گردش قرار می گرفت. در هر دو حالت ارزش ماتریال پول یعنی ارزش کالایی که کار ارزش سنجی را بر عهده دارد تغییر کرده است و در نتیجه قیمت‌های کالاها که ارزش خود را بر حسب پول بیان می‌کنند و همچنین مقدار پولی که برای متحقق ساختن این قیمت‌ها باید در گردش قرار گیرد تغییر می‌کند. پیش از این دیدیم که در حوزه گردش گسلی وجود دارد، گسلی که از طریق آن طلا یا نقره یا هر ماتریال پولی به طور کلی به منزله کالایی با ارزش معین داخل می شود. پس طلا وقتی به منزله میزان سنجش ارزش شروع به کار می کند، یعنی وقتی کار خود را در تعیین قیمت ها آغاز می کند، ارزشش از پیش معلوم است. اگر این ارزش نزول کند، این تنزل نخست خود را در تغییر قیمت کالاهایی که در مبدا تولید فلزات قیمتی مستقیما با آنها مبادله می شوند ظاهر خواهد ساخت، اما بخش اعظم مجموعه کالاهای دیگر به ویژه در مراحل نازلتر تکامل جامعه بورژوایی برای مدتی طولانی همچنان بر حسب ارزش سابق میزان ارزش، ارزشی که حال دیگر کهنه و موهوم شده است، ارزشگذاری خواهند شد. مولبس این تغییر از طریق رابطه ارزشی مشترکی که میان همه کالاها برقرار است، از کالایی به کالای دیگر سرایت می کند، چنان که قیمتهای آنها که به طلا یا نقره بیان می شوند به تدریج در نسبتهای جدید که خود از طریق نسبتهای موجود میان ارزشهای آنها تعیین می شوند تثبیت می گردند، تا سرانجام تمامی کالاها بر حسب ارزش جدید پول فلزی ارزش گذاری شوند. این پروسه همتراز شدن با افزایشی مستمر در مقدار فلزات قیمتی همراه است و این به علت ورود حجم جدید اضافه ای از فلزات قیمتی است که برای معاوضه با کالاهایی که در مبدا تولید این فلزات مستقیما با آنها مبادله می شوند لازم است. لذا به میزانی که قیمتهای اصلاح شده کالاها تعمیم می یابند، به عبارت دیگر به میزانی که ارزشهای آنها بنابر ارزش جدید فلز قیمتی که تنزل یافته و ممکن است تا نقطه معینی همچنان تنزل یابد برآورده می شوند، آن حجم اضافی فلز قیمتی که برای متحقق کردن قیمتهای جدید کالاها مورد نیاز است نیز به همان میزان فراهم می آید. مشاهده یک جانبه رویدادهای متعاقب کشف منابع جدید طلا و نقره برخی اقتصاددانان را در قرون 17 و به ویژه 18 به این نتیجه غلط رساند که علت افزایش قیمت ها افزایش مقدار طلا و نقره به منزله وسیله گردش بوده است. ما از این پس ارزش طلا را عامل ثابتی فرض می‌کنیم که در واقع وقتی آن را در لحظه برآورد یا بیان قیمت کالاها به کمک آن در نظر بگیریم چنین نیز هست. پس بر مبنای این فرض مقدار وسیله گردش را جمع قیمت‌هایی که باید متحقق شوند تعیین می‌کند. حال اگر علاوه بر این قیمت هر کالا را نیز ثابت فرض کنیم، روشن است که جمع قیمت‌ها بستگی به مقدار کل کالاهای موجود در گردش خواهد داشت. درک این نکته نیاز به تلاش زیاد فکری ندارد که اگر نیم تن گندم 2 پوند قیمت داشته باشد، 50 تن آن 200 پوند، 100 تن آن 400 پوند و الی آخر قیمت خواهد داشت. ولذا مقدار پولی که با گندم وقتی به فروش رسد جا عوض می کند، باید با افزایش مقدار گندم افزایش یابد. حال اگر حجم کالاها ثابت بماند، مقدار پول در گردش مطابق با نوساناتی که در قیمتهای کالاها رخ می دهد جزر و مد پیدا می کند، زیرا جمع قیمتها در نتیجه تغییر آنها زیاد و کم می شود. برای تحقق این تغییر در مقدار پول در گردش به هیچ وجه لازم نیست که قیمتهای کالاها همه با هم افزایش یا کاهش یابند. افزایش یا کاهشی در قیمت چند قلم جنس اصلی کافی است تا جمع قیمت‌های همه کالاها را در مورد اول افزایش و در مورد دوم کاهش دهد و لذا پول بیشتر یا کمتری را در گردش قرار دهد. اینکه آیا تغییر قیمت کالاها بازتاب تغییری واقعی در ارزش آنهاست یا صرفاً بازتاب نوسانی در قیمت بازار آنها تغییری در قضیه نمی‌دهد و به هر حال تأثیری که بر مقدار وسیله گردش می‌گذارد یکسان است. فرض کنیم چند فروش گسسته، به عبارت دیگر چند دگردیسی جزئی یا ناکامل همزمان و در مناطق مختلف صورت گیرد. فروش مثلا نیم تن گندم 20 متر کتان 1 جلد انجیل و 20 لیتر کنیاک. اگر قیمت هر یک از این اجناس 2 پوند و لذا جمع قیمت هایی که باید متحقق شوند 8 پوند باشد، نتیجه میگیریم که 8 پوند پول باید وارد گردش شود. حال اگر همین اجناس حلقه های از زنجیره دگردیسی های زیر باشند، یعنی نیم تن گندم 2 پوند، یک انجیل 2 پوند، 20 متر کتان 2 پوند، 20 لیتر کنیاک که همان زنجیره دیر آشنای ماست، آنگاه 2 پوند پول قیمت این کالاها را یکی پس از دیگری و در نتیجه جمع قیمتهای آنها یعنی 8 پوند را متحقق می کند و از این طریق موجب گردششان می شود و خود سرانجام در دست کنیاکساز قرار آرام می گیرد. 2 پوند در اینجا 4 بار دست به دست گشته یا 4 عمل گردش انجام داده است. این تغییر جا دادنهای مکرر سکه های معین ناظر بر تغییر شکل مضاعفی است که کالاها از سر می گذرانند. به عبارت دیگر متناظر با گذار مختلف و جهت آنها از 2 مرحله متقابل گردش و ناظر بر درهم تنیدگی دگردیسی های کالاهای مختلف است. این فازهای متقابل و مکمل که پروسه دگردیسی کالاها از آنها می گذرد نمی توانند در کنار یکدیگر انجام گیرند، بلکه باید در زمان متوالیان از پی هم واقع شوند. پس چقدر طول کشیدن این پروسه با اجزا و تقسیمات زمان سنجیده می شود؟ به عبارت دیگر سرعت گردش پول را تعداد دفعاتی تعیین می کند که قطع پول معینی در محدوده زمانی معینی دست به دست می گردن. فرض کنیم پروسه گردش 4 قلم جنس ما 1 روز طول بکشد. بدین ترتیب جمع قیمت هایی که باید متحقق شود 8 پوند، تعداد دفعاتی که همان 2 پوند دست به دست می گردد 4 بار و مقدار پول در گردش 2 پوند است. بنابراین برای محدوده زمانی معینی در طول پروسه گردش معادله به این صورت خواهیم داشت: مقدار پولی که کار واسطه گردش را انجام می دهد برابر است با جمع کل قیمت ها تقسیم بر تعداد دفعاتی که سکه های همسنخ دست به دست می گردند. این قانون همواره صادق است. پروسه گردش در یک کشور معین مشتمل است بر از یک سو دگردیسی های جزئی منفرد متعدد و همزمان، یعنی فروش ها و خرید هایی که به موازات یکدیگر انجام می گیرند و در آنها هر سکه تنها 1 بار جابجا می شود یا تنها 1 عمل گردش انجام می دهد، و از سوی دیگر سلسله دگردیسی های متمایز از همه بسیار که برخی در توازی و برخی در تلاقی با یکدیگر صورت می گیرند و در هر یک از آنها هر سکه چند بار دست به دست می شود. این که هر سکه چند بار دست به دست می گردد بسته به شرایط تغییر می کند. با دانستن تعداد کل دفعاتی که کلیه سکه های همسنخ در گردش دست به دست می گردند می توان میانگین دفعاتی که هر تک سکه دست به دست می گردد، یا به عبارت دیگر سرعت متوسط گردش پول را به دست آورد. مقدار پولی که در آغاز هر روز در گردش قرار می گیرد طبعاً از طریق جمع قیمتهای تمامی کالاهایی که همزمان و شانه به شانه هم در گردشند تعیین می شوند. اما در درون این پروسه سکه ها به قول معروف مدعی کار یکدیگر می شوند، به این معنا که اگر یکی سرعت گردش خود را زیاد کند دیگری کم می کند و یا حوزه گردش را به کلی ترک می گوید. علت این است که حوزه گردش تنها قادر به جذب آن مقدار طلاست که حاصل ضربش در میانگین دفعاتی که واحد پایه‌ایش دست به دست می‌گردد مساوی جمع قیمت‌هایی شود که باید متحقق شوند. بدین ترتیب اگر تعداد گردش هایی که قطعات مختلف مسکوک انجام می دهند افزایش یابد، از تعداد کل این قطعات مسکوک در گردش کاسته خواهد شد، و برعکس اگر از تعداد این گردش ها کاسته شود، بر تعداد کل قطعات مسکوک در گردش افزوده می شود. از آنجا که مقدار پولی که می تواند به عنوان وسیله گردش انجام وظیفه کند بر مبنای یک سرعت متوسط معین گردش تنظیم می گردد، کافی است تعداد معینی اسکناس یک پوندی در گردش انداخت تا به همان تعداد سکه لیره طلا از آن بیرون کشید. این حقه است که بانک ها همه به خوبی با آن آشنایند. همانطور که گردش پول به طور کلی چیزی جز بازتاب پروسه گردش کالاها، یعنی چیزی جز بازتاب سیر مستدیر آنها در گذار از دگردیسی های مختلف و جهتشان نیست، سرعت گردش پول نیز چیزی جز بازتاب شتاب کالاها در تغییر شکل، در هم تنیده شدن مستمر رشته دگردیسی های مختلف، طبع بیقرار پروسه اجتماعی تبادل و تبدل محصولات، ناپدید شدن سریع کالاها از حوزه گردش و پر شدن به همان اندازه سریع جای آنها توسط کالاهای تازه نیست. بنابراین تندی گردش پول نمایانگر وحدت سیال آن دو فاز متقابل و مکمل، نمایانگر تبدیل شدن شکل مفید کالاها به شکل ارزشی آنها و باز تبدیل این اشکال به یک دیگر در جهت عکس است. به عبارت دیگر تندی گردش پول نمایانگر انجام هر دو پروسه فروش و خرید است. کندی گردش پول برعکس بازتاب گسست دو پروسه و تبدیل شدن آنها به دو فاز مجزای متقابل، بازتاب رکودی در آن تغییر شکل دادنها و لذا بازتاب رکودی در پروسه تبادل و تبدل محصولات در جامعه است. خود گردش طبعا ما را به منشأ این رکود رهنمون نمی شود، بلکه آن را صرفا بر ما می نمایاند. تفکر عامیانه طبعا به این جهت گرایش دارد که این رکود را به کمبود مقدار وسیله گردش نسبت دهد، چرا که متناسب با افت سرعت گردش پول، پدید و ناپدید شدن آن را در طول قوس گردش به دفعات کمتری به چشم می‌بیند. مقدار کل پولی که در هر دوره یا محدوده معین زمانی کار واسطه گردش را انجام می‌دهد، از یک سو از طریق جمع قیمت کالاهای در گردش و از سوی دیگر از طریق شتاب تبدیل شدن پروسه ها یا فازهای متقابل گردش به یکدیگر تعیین می شود. کسری از جمع قیمت ها که می تواند به طور متوسط به وسیله هر تک سکه متحقق شود، بستگی به این شتاب تبدل دارد. اما جمع قیمت ها بستگی به مقدار کالا و نیز قیمت هر یک از انواع کالا دارد. این سه عامل، یعنی نوسان قیمتها، مقدار کالای در گردش و سرعت گردش پول، می توانند در شرایط مختلف در جهات مختلف تغییر کنند. بنابراین جمع قیمتهایی که باید متحقق شوند و لذا مقدار واسطه گردش که مشروط به آن است، با تغییرات بس گوناگونی که در ترکیب سه عامل فوق روی می‌دهد تغییر خواهند کرد. در اینجا تنها به ذکر خطوط کلی مهمترین این گونه تغییرات در تاریخ قیمت‌ها بسنده می‌کنیم. در صورت ثابت ماندن قیمت‌ها، مقدار واسطه گردش می‌تواند به علت افزایش تعداد کالاهای در گردش یا به علت کاهش سرعت گردش پول و یا به علت ترکیبی از این دو افزایش یابد. برعکس، مقدار واسطه گردش با کاهش تعداد کالاها و یا با افزایش سرعت گردش کاهش می‌یابد. در صورت ترقی عمومی قیمت‌ها، مقدار واسطه گردش ثابت خواهد ماند اگر تعداد کالاهای در گردش به همان نسبت افزایش قیمت‌های آنها کاهش یابد و یا اگر با فرض ثابت ماندن تعداد کالاها سرعت گردش پول با همان شتاب ترقی قیمت‌ها افزایش یابد و مقدار واسطه گردش کاهش خواهد یافت اگر تعداد کالاها سریع‌تر از ترقی قیمت‌ها تنزل کند و یا اگر سرعت گردش پول سریع‌تر از ترقی قیمت‌ها افزایش یابد. در صورت تنزل عمومی قیمت‌ها، مقدار واسطه گردش ثابت خواهد ماند اگر تعداد کالاها به همان نسبت تنزل قیمت‌های آنها افزایش یابد و یا اگر سرعت گردش پول به همان نسبت کاهش یابد و مقدار واسطه گردش افزایش خواهد یافت اگر تعداد کالاها سریع‌تر از تنزل قیمت‌ها افزایش یابد و یا اگر سرعت گردش پول سریع‌تر از تنزل قیمت‌ها کاهش یابد. تغییرات عوامل مختلف می‌توانند متقابلاً اثر یکدیگر را خنثا کنند، به طوری که جمع قیمت‌هایی که باید متحقق شوند و مقدار پول در گردش علارغم نوسانات دائمی آنها ثابت بماند. لذا به ویژه اگر دوره‌های بلند مدت را در نظر بگیریم، خواهیم دید که به استثنای مواقع اختلالات شدید و تکرار شونده دوره‌ای که یا بر اثر بحران در تولید و تجارت به وجود می‌آیند و یا چنان که کمتر اتفاق می‌افتد بر اثر بروز تغییری در ارزش خود پول، مقدار پول در گردش در هر کشور بسیار کمتر از آنچه در نگاه اول انتظار می رود از سطح متوسط خود فاصله می گیرد. این قانون که مقدار واسطه گردش را جمع قیمت‌های کالاهای در گردش و سرعت متوسط گردش پول تعیین می کند، به این صورت نیز قابل تبیین است که اگر جمع ارزش‌های کالاها و سرعت متوسط دگردیسی‌های آنها ثابت باشد، مقدار پول یا فلز پولی در گردش بستگی به ارزش خود آن دارد. این توهم که برعکس مقدار واسطه گردش تعیین کننده قیمت کالاهاست و آن مقدار نیز به نوبه خود بستگی به مقدار فلز پولی دارد که بر حسب اتفاق در کشوری موجود است، ریشه در فرضیه پوچی داشت که نمایندگان اولیه این دیدگاه اتخاذ کرده بودند. بنابراین فرضیه کالاها بدون آنکه قیمتی داشته باشند و پول بدون آنکه ارزشی داشته باشد وارد پروسه گردش می شوند و آنگاه کسری از تل کالاها با کسری از پشته فلزات قیمتی مبادله می شوند.